بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا نظام سیاسی شیعه ساختار سیاسی دارد؟ یعنی آیا ما ساختار سیاسی شیعه اسلامی و غیر اسلامی داریم؟ بنده جواب پاسخ عام دادم، گفتم در همه موارد ساختار سیاسی بگو منظورت چیه. اگه منظور یکی انتخابات و صندوق و اینجوری و چند سال این باشه و نباشه و قوانین نظارت این برو همسایه که تو پارلمان و مجلس اینا تصویب میشه، اینا تا جایی که در چارچوب شهر یعنی کمک میکنه به احیاء و تقویت مناسبات اسلامی به لحاظ حقوقی اخلاقی در جامعه، یعنی جامعه اسلامی، جامعه عزیز، عزت، استقلال، شاد، برادر، با محبت، آرامش. قرآن میفهمد خوف و حزن وقتی توی یک جامعه یا قلب شما ایمان به خدا بیاد دیگه خوف و حزن نیست، یعنی ترس و غم نیست. هر جامعه ترس و غم هست یعنی ایمان نیست. خب این معلومه دیگه، تربیت اسلامی چجوریه، جامعه اسلامی چجوریه، اقتصاد اسلامی چجوریه، معماری، هر نظام معماری، سیاسی، اقتصادی، هنری، رسانه‌ای، آموزشی که و روابط بین الملل که کمک کند در جهت تقویت حقوقی اخلاقی، در جهت اسلامی تر کردن جامعه ما و جامعه بشری، اون تکنولوژی و هنر و سینما و معماری و علوم سیاسی و اقتصاد اسلامی است و همان اندازه اسلامیه. میتونه اسلامی تر هم باشه، میتونه هم کمتر اسلامی باشه. هرچه مانع بتراشد غیر اسلامی و نامشروع و خلاف شرعه و میتونه غیر اسلامی تر بشود. بنابراین اینا کلیشه نیست، اینا یعنی اجتهاد و تلاش دائمی با جهاد و اجتهاد امت اسلامی است و به خصوص نخبگانش که یک جامعه میتونه ساختارش اسلامی یا غیر اسلامی بشه. ساختار اگه مراد عرض کردم قوانین مدل‌های اجرایی نظام سیاسی یا اقتصادی یا معماری است، نخیر اینا اسلام اینا رو تعیین نکرده، نبایدم تعیین میکرد، اگه میکرد که جاودانه نبود، برای یک نظام خاصی در یک زمان و مکان خاص فقط تعیین تکلیف کرده بود، خاتمیت معنا نداشت. این مجالی است که خدای متعال قرار داده، به ما عقل داده، تجربه داده، قدرت نقدپذیری و انتقاد و مشورت داده که ما مدام اینا رو تقویت کنیم. خب مهندسی و صنعت 500 سال پیش کجا بود، الان کجاست؟ درسته که این پیشرفت خودش ذاتاً هدف نیست، یعنی اینجوری نیست که اگر کسی در یک جامعه ماشینی زندگی کرد امکانات اقتصادی صنعتی بیشتره این به سعادت نزدیکتر است از کسی که توی یک جامعه 2000 سال پیش توی یک جامعه شبانی مثلا زندگی میکرده که بگی آقا پیشرفت مادی چیه، این دلیل بر پیشرفت حقیقی است، یعنی این سعادت. هر چه تکنولوژی و ثروت بیشتر بشه شما پیشرفته تری، نه، امکانات و ابزار و روش زندگی و مدل زندگی تغییر میکنه، اما سعادت و شقاوت اینو بدونید. چه اونایی که میگن قدیما مردم بیشتر سعادتمند بودن، دیگه حالا دوره حوالت تاریخی ما به کفر و سکولاریسم، حالا دیگه خیلی سخت مؤمن بودن نمیشه. چه اونایی که عکسش میگن، میگن بشر قدیم بیچاره تفلکای زمانا نبودن که این امکانات نداشتن اونا، که ولی حالا این بشر فعلی چرا امکانات شد. هر دوشون اشتباه میکنن. فرصت سعادت و شقاوت برای بشر 5000 سال پیش و امروز و 5000 سال آینده مساوی است. بفرما. در آخر از زمان هم توضیح دادم. ببینید اولا این آخر از زمان کسانی که منطبق میکنن بر الان و میگن الان توی یک شرایطیم که مثلا نظامات غربی در این 100 سال 200 سال حاکم شدن بر دنیا و اینا مثلا معمولا لاابالی و لایک و طرف تئوریزه کردن فساد اخلاقی و اینا، این تطبیق آخر از زمان به این شرایط خاص، این تطبیق درستی، یعنی تطبیق مبرهنی نیست، هیچ دلیل ما نداریم. یعنی اگه 200 سال پیش 200 سال پیش هم اهالی اونجا میگفتن الان آخر، اولا آخر زمان باید درست معنی بشه. آخر از زمان یعنی زمان دیگر، دوره‌های بعد، یا یعنی به این معنا که آخر تاریخ، پایان تاریخ. این منظور از آخر از زمانی که در روایات ماست لزوما به معنی پایان تاریخ نیست، یعنی شرایطی پیش خواهد آمد، زمانی پیش خواهد آمد که این اتفاقات میفته. خب بله، خیلی از اتفاقات قبل از پیغمبر اکرم هم افتاده بوده. همین جوامعی که قرآن اشاره میکنه که امتهایی که برشون عذاب نازل شد، اتفاقاتی در اون جوامع افتاده که با اون اتفاقاتی که میگن در آخر از زمان میفته که خیلی هاش الان هست تو جوامع دنیا مساویس یا گاهی بدتر هم بوده. این تطبیق تاریخی که الان آخر از زمانه، آخر از زمان به مفهوم پایان تاریخه، حفظ ایمان سخت‌تره، بله، اما اینکه کسی فکر کنه ببین این حفظ ایمان سخت‌تره، ارتباطی با پیشرفت علم و تکنولوژی نداره. این مربوط میشه به نوع مناسبات اجتماعی، نوع مناسبات، نوع فضای حاکم اخلاقی حقوقی در یک جامعه. چه در جامعه منهای، چه در جامعه به قول اینا سنتی، چه در جامعه مدرن، چه در جامعه که صنعت و تکنولوژی نداشته، چه جامعه که داره، در هر دوی این جوامع سعادت و شقاوت دو سکه حیات بشری است. اختیار از انسان سلب نمیشه. اینکه کسی فکر کنه امروز ابزار فساد بیشتر شده، من نمیگم ابزار فساد بیشتر نشده، من اینو نمیگم، ولی من میخوام بگم اولا منشأ این ابزار نیست، ابزار و وسیله کمک میکنه به توسعه یک فکر بد یا غلط یا خوب، نظامات غلط یا درو، هر دو رو کمک میتونه بکنه. دوم اینکه در شرایط و جوامعی هم که به اصطلاح مدرنیته و ابزار و اینا نبوده، شرایط امروز نبوده، تمام این گناه‌ها و کثافت‌کاری‌ها بوده، هیچ گناه جدیدی اختراع نشده است. شما یک گناه نشون بده که در دوره سنت نبوده، به قول آقایون در دوره مدرنیته بوده، هیچ گناه جدیدی اختراع نشده. همه این کثافت‌کاری‌هایی که الان داره میشه قبلا هم میشده. ابزارش بله تفاوت می‌کرده، ابزارش فرق می‌کنه، ولی اصل گناهان بوده و هست. من میخوام بگم یه وقت نریم به سمت من نمیخوام انکار کنم نقش ابزار رو، نمیخوام انکار کنم نقش صنعت و تکنولوژی و ارتباطات و اینا رو، ولی من میگم این ارتباط اولا دو طرف است، در جهت خیر و شر هر دو به کار میاد. ثانیاً این وقتی هم که این امکانات نبود، همین مفاسد اصل این گناهان بود. و اصلا قرآن برای همین آمده، میگه اینقدر میگه قصص انبیا رو میگه، برای چی میگه؟ بعضی از اتفاقاتی که تو جوامع افتاده از اتفاقاتی که الان میفته ساده تر نبوده. بنابراین نه فکر کنید اگر کسی 3000 سال پیش بوده سعادت و شقاوت، امکان سعادت یا شقاوت مثلا نداشت، امکان سعادت نداشته یا شقاوت، نه اینکه الان فکر کنیم اینطوریه. در همه شرایط هست، به حسب اون شرایط هست. امروز مشکلاتی بیشتر شده، اما از اون طرف خیراتی بیشتر شده. یک زمانی اطلاع رسانی راجع به حق و باطل و اخلاق و نظامات جهانی و ظلم و ستم اصلا وجود نداشته. الان این اطلاعات هست، خب هم جنبه باطلش هست هم جنبه حقش هست. همین ارتباطات و این وسائل اگر نبود، شما بدونید انقلاب اسلامی به این صورت اتفاق نمی‌افتاد، اگر همون ارتباطات نبود. از اون طرف هم این ارتباطات، هر کی قوی‌تر کار کنه، هر جبهه‌ای که قوی‌تر کار کنه اثر بیشتری می‌گذاره. جبهه فساد و جنود شیطان قوی تر عمل کنن از همه امکانات و ابزار به نفع خودشون، چون که زمان انبیا هم همین کارو میکردن. جبهه حق و توحید و عدالت قوی کار کنه، متحد باشن، زحمت بکشن، عاقلانه، عدالت خواهانه، فداکاری کنن، جهاد کنن، اینا، خب این جبهه مسلط میشه، جبری به وجود نمیاد. اینو من میخوام بگم، نمیخوام بگم شرایط تغییر نمیکنه، شرایط حتما تغییر میکنه. و به همین دلیل هم میگن آقا همه باید احساس مسئولیت کنی، امر به معروف نهی از منکر، جهاد، انقلاب، مبارزه، کار علمی، استقلال خواهی، عدالت خواهی، فریاد بزن. برای که وقتی که ساختار جامعه رفت به سمت باطل، آدم درست تو این جامعه سخت تربیت میشه. ببین جامعه که از صبح میای بیرون در و دیوار داره به تو رو دعوت به دنیا بکنه، با جامعه که نه این کارو نکنه، فرصت رشد معنوی، تذکر به آخرت و اخلاق درش باشه، خب معلومه این دوتا جامعه دوتا محیطن، توی دوتا محیط مساوی نیست زندگی کردن. لذا یه بچه توی یک جامعه، اصلا چرا میگی جامعه، توی خانواده، الان کسی که توی خانواده به دنیا بیاد که پدر مادرش مثلا معتاد، قاچاقچی، اهل فحشا، خیانت، شراب، زنا، اینا هم، تا یه کسی که توی خانواده به دنیا میاد که از بچگی تو خونه صحبت حق و اخلاق و عدالت و توحید و خدمت و علم و تلاشه، خود تا شرایط مساوی دارن؟ حتما ندارن. شکی نیست که هنر و سینما و تکنولوژی و اینا در تغییر شرایط خیلی مؤثرن و مقصرن. شکی نیست که نوع نظام سیاسی، ساختار سیاسی، اگر جوری نظام قوانین سیاسی جامعه رو ببنده که راحت بشه تو جامعه ستم کرد و امر به معروف نهی از منکر سخت بشه، خب اون جامعه غیر اسلامی تره دیگه، معلومه. برای که فضا رو برای اصلاح تنگ میکنه. قرآن میفرماد که این فرائنه و اینا چیکار میکردن؟ یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. بعد میفرماد اینا تحقیر، استسقار، مقاومت های نیروی مثلا مذکر که نیروی ممکن پرخاشگر و درگیر شونده باشه، اینا رو میزدن، میکشتن، قتل عام میکردن. از زنان رو یک جوری دیگه استثمار میکردن، مردان رو یک جوری استثمار میکردن و استسقار، تعبیر تسقیر، تحقیر میکردن اون جامعه رو. اصلا جهاد و امر به معروف نهی از منکر، کار، تلاش، این همه برای همین لازم شده. قناعت باشه یا نباشه، دو تا خانواده درست میشه، اسراف یا قناعت. دو مدل زندگی، دو سبک زندگی، دروغ یا راست، امانت داری یا نداری و از این قبیل. پس ساخت، ببینید ساختار بیرون، شرایط بیرون، حتی شرایط مادی، نه فقط محیط و فرهنگ، حتی شرایط مادی حتما تأثیر داره در تعلیم و تربیت انسان. اما که کسی فکر کنه فقر حتما شقاوت میاره، غنا حتما سعادت میاره، خب غلطه. بسیاری از اشقیاء تاریخ از خانواده های ثروتمند بودن و بسیاری از صلحا و اولیاء تاریخ از خانواده های فقیر بودن. یا کسی عکسشو بگه، بگه فقرا همه مؤمنن، اغنیا همه فاسدن، خب این هم دروغه. باز بسا اغنیایی داره که از خانواده های اغنیا انسان های بزرگ و شریف به پا خواستن، که درسته توی خانواده و طبقه ثروتمند مرفه بودن، ولی انسان بودن، همونا رو آوردن خرج حقیقت کردن. و چقدر هم آدم فقیر داری که آدم فاسد، دوز، دروغگو. اصلا این مطلق کردن، تابع کردن که انسان رو تابع ساختار بکنی غلطه، من با این مخالفم. ما همطور که جبر تاریخ نداریم، جبر اقتصاد نداریم، جبر اشعری نداریم، جبر مارکسیستی نداریم، جبر طبقه، جبر ابزار، جبر فرویدیستی، جبر جنسیت نیست، همینطور هم چیزی به نام جبر تکنولوژی وجود نداره. اما این معنیش این نیست که آقا جنسیت، طبقه، تکنولوژی، هنر اینا هیچ تأثیر نداره. چرا؟ همه تأثیر داره، اما اصالت نداره. تأثیر که داره. شما توی خانواده مسیحی به دنیا آمده بودی، به طور طبیعی مسیحی بودی، یا خانواده بودایی، به طور طبیعی بودایی بودی. حالا این نوع بودایی بودن و مسیحی بودن مثل این نوع مسلمانی، اینا طبقه بندی های دنیوی است، در آخرت اینا تأثیرگذار نیست، مگر اینکه اون بخش از اعمالی که خودت در دنیا عمل میکنی، یعنی تو خانواده مسلمان به دنیا آمدی، اگر اون مقداری که خودت تلاش میکنی مسلمانانه بفهمی و زندگی کنی، او برای تو سعادت میاره، نه که تو خانواده مسلمان بودی همونجور مستقیم بری به بهشت، یا اونی که تو خانواده بودایی بوده همینطوری بره، نه، او هم به میزان تلاشی که تو اون خانواده و تو اون شرایط میکنه، همون مقداری از عقل و فطرت و معنویت و اخلاق که بهش حجت تمام شده، همون مقداری که از اسلام میشنوه و تعقیب بکنه، او سعادت و شقاوتش همونطور تعریف میشه، مال تو هم تعریف میشه. لذا خداوند از همه توقع مساوی نداره. توقع خداوند از آدم سالم با آدم بیمار دوتاست، توقعش از ثروتمند با فقیر دوتاست. البته یک توقعات حد اقلی مشترک ثابت از همه هست، توقعش از یک مسلمان زاده، شیعه زاده با یک بودایی زاده دوتاست. برای که امکاناتی که او برای رشد داره کجا، امکاناتی که تو داشتی کجا، فرق میکنه با هم. لذا تو روایت هم داریم بعضی وقتا یه عملی رو، یک عمل واحد رو ظاهرن فرد الف میکنه ثواب میبره، همون عمل را ظاهرن فرد ب میکنه گناهه، برای که ظاهرش یک عمله، در واقع اینا دوتا عمله. از بحث داریم بیرون میریم، اجازه بدین من سریع برگردم به بحث خودم. سوالاتتون رو یادداشت بکنید دوستان، هم سوالاتی که الان به ذهنشون میاد، هم سوالاتی که در راستای این مسئله، ولی ریز و دقیق، نه همینطور کلی. وقتی کلی بگیم من مجبورم کلی جواب بدم، طولش هم بدم، ریز دقیق سوال کنید. ساختار به یک معنا، ساختار و ابزار تو همه عرصه‌ها، ساختار، ابزار، شرایط بیرونی، اینا دخالت داره در سعادت و شقاوت؟ حتما دخالت داره. برای همینم هم گفتن آقا شما فقط اصلاح درونیت لازم نیست، باید بیرون رو هم اصلاح کنی. یک کاری کن که همه شرایط رشد و سعادت پیدا کنن، همه سعادت. اما این وقت میگی که آقا اینا تعیین کننده است و این جبر ایناست و انسان این وسط هیچ کاره است. جبر محیطه، جبر خانواده است، جبر جنسیته، جبر طبقاته، جبر تکنولوژیه، جبر تاریخه، جبر اقتصاده، جبر ساختار سیاسیه، اینا همه دروغه، چه نوع مادیش، چه نوع ظاهرن معنوی و مذهبیش، مثل اونچه که اشاعر و اشعری مسلکای خود ما میگن. قضا و قدر الهی درسته، قطعا جزئی از همین قضا و قدر اراده و اختیار و مسئولیت انسانه. سعادت و شقاوت هر کسی به دست خداست، اما خداوند برای خود اون فرد و اون خود جامعه نقش قرار داده در سعادت و شقاوت خودش، و هر کسی به میزانی که اختیار دارد مسئول است. همه اختیارشون به اندازه هم نیست. ما هم در همه عرصه ها مختار نیستیم، معلومه. یک قوانینی برای عالم حکومت میکنه، مثل که کسی بگه آقا این اختیار نیست، من خودم انداختم وسط اقیانوس، شنا بلد نبودم، غرق شدم، این جبره، جبر اقیانوسه. این قوانین الهی عالمه، کسی که شنا بلده غرق نمیشه، کسی که شنا بلد نیست غرق میشه، هر دوش قانون الهی است. غرق شدن فقط قانون الهی نیست، غرق نشدن هم قانون الهی است، هر دوش سنت الهی است. آقا ما الان این جامعه رو چجوری بسازیم؟ سنت الهی اینه، راه الف رو بری به نتیجه ب میرسی، راه جیم رو بری به نتیجه دال میرسی، هر دوش سنت الهی است. آقا اون جامعه تکنولوژی نداشته، همه جهنمی بودن. نخیر، کی اصلا جهنم مگه به تکنولوژی مربوطه؟ یا بگی تکنولوژی نداشته همه بهشتی بودن، حالا که تکنولوژی آمده نمیشه آدم خوبی بود و جبران باید آدم فاسدی باشه. هر دوش حرف مفت. در جامعه 5000 سال پیش و الان و 10000 سال دیگه سعادت و شقاوت، اختیار انسان، مسئولیتش، اصول اصلی اخلاق و حقوق هیچ تفاوتی نکرده و نخواهد کرد. اینا سنت لایتغیر الهی است، لا تبدیل لسنت الله. همین قوانین فیزیک و شیمی هم سنت، جز سنت الهی است. همین که آب در شرایط الف در 100 درجه بجوشد، این هم جز سنت الله است، این هم تغییر نمی کنه. اگه شرایط تغییر کرد، او باز یک سنت دیگر الهی است. دقت کردی؟ آقا چوب مار نمیشه، مار چوب نمیشه، بله یک سنت الهی است. یک سنت دیگه الهی هم داریم که در شرایط خاص با اراده خداوند در باب نبوت و چرا چوب مار می شود، مارم چوب می شود. این هم یک سنت دیگر الهی است. نه اینکه یک جا سنت عمل کرد، یک جا سنت عمل نکرد. سنت های مادی داری، طبیعی، سنت های ماورای مادی داری. همش سنت الله. بعضی از این سنت ها رو با فیزیک و شیمی و معماری و جامعه شناسی و چه می شناسی؟ بعضی از این سنت ها رو با اینا نمی شه شناخت. باید با مباحث ماورای طبیعی مستند به وحی بشناسی. اصلا اون چیزی که در قرآن و روایات هم آمده، روایتی که سندش درست باشه، معنیش درست بفهمی و آیات و قرآنی که درست تفسیر بشه، اون بخشی که مربوط به هست و بایده، یعنی میگه جهان این بوده، جهان این خواهد بود، انسان این است، این خواهد شد یا این شده از قبلا، اینا هم نظامات علیه. منتها نظامات علیه، بخشی از اینا نظامات علیه محسوس، مادی محسوس نیست، ولی نظام علیه و هم جزء سنت الله. یه قوانین مادی، قوانین فرامادی، هر دوش قوانین الهی است. کسی اینو این قوانین ببینه اونا رو نبینه اسلامی نیست، کسی اینا رو ببینه اونا رو نبینه او هم اسلامی نیست. هر دوش رو باید ببینی، طبیعت و ماوراء الطبیعه، هر دو مخلوق الهی هن. تفکیک نباید بکنی اصلا. سکولاریزم یعنی تفکیک طبیعت از ماوراء الطبیعه. علم سکولار یعنی علم فقط به ابعاد مادی عالم، بدون توجه یا پذیرش ابعاد ماورای مادی. از اون طرف یک سکولار دیگه هم داریم، یک علم سکولار دیگه هم داریم، اونه که فقط به ماورای طبیعه اشاره میکنه، به قوان به طبیعت عالم و انسان کاری نداره. اونم سکولاره، چون سکولاری تفکیکی دوتا از همه. تفکر اسلامی شیعی اینه که آقا طبیعت عالم و آدم و ماورای طبیعه هر دو رو ببین، مربوط به هم و هر دو سنت الله هست. اینا رو درست بشناس، بخشی از اینا رو باید با عقل بشناسی، بخشی رو با تجربه، بخشش ثابته، بخشش متغیره، بخشش باید با وحی بشناسی، بخشش هست که هم با وحی میشه شناخت هم با عقل، بخشی هم با وحی هم با تجربه، بخشی هست که هم با وحی هم عقل هم تجربه میفهمی، بخشی هم هست فقط با وحی میفهمی، بخشی هم هست که وحی در اون مورد حرفی نزده، گذاشته به عهده عقل و تجربه خودت. نگاه اسلامی به علم، به فلسفه، به تکنولوژی، به هنر، ها، یعنی قوانین علی و نحوه توصیف عالم و آدم با اعتبار به وحی و عقل و تجربه همه با هم. این سکولار نیست، این به لحاظ نظری. به لحاظ عملی، علوم عملی، اون بخشی که توصیه میشه درش، از معماری و مهندسی بگیر تا سینما و هنر رو بگیر تا جامعه شناسی و تعلیم تربیت و اینا، اون بخشایی که با نظام حقوقی اخلاقی و مبادی متافیزیک علم و با غایات ارزشی و اهداف اسلامی سازگار است، اون علم اسلامی است، اون تخصص، اون فن، اون هنر، اون معماری، اون سینما اسلامی است. هر چقدر نیست غیر اسلامی است. ساختمانی که و سینمایی که و مهندسی که و علوم سیاسی که این ارزش‌ها رو تضمین می‌کنه اسلامی است، اون که اینا رو تضمین نمی‌کنه. ما بحث این آقا یک کوزه ای نمیدونم در آوردن، یک اسکلتی در آوردن از قرن فلان فلان، این اسکلت اسلامیه، اون یکی دیگه اسلامی، مثلا اسکلت اسلامی غیر اسلامی ما داریم، اصلا آجر اسلامی غیر اسلامی ما نداریم. یک بخشی هم از ذوقی است، ذوقیه، پسند یک ملتی توی یک شرایط خاصیه. الان شما توی شهرستان ها میرید یه چیزای ذوقیشون با هم فرق میکنه. آقا دو تا خانواده، یکی از علتای بعضی طلاق هم همینه، قبلا خیلی حساسیت نشون نمیدادن حل میشد، حالا حساسیت نشون میدن. تو یک خانواده با یک خانواده هر دوشون مسلمان معتقد از نظر همه چیز هم ظاهرا با هم همخوان، میبینی اختلاف میکنه، برای که یک آداب و رسوم یه فرهنگ خانوادگی اونجا هست، اینجا نیست، یه چیزی برعکسشه، این خیال میکنه اینا هم جزو اصول و اسلامیاته. نه خیر آقا، دیگه این اختلافات ذوقیه، تفاوت ها رو به رسمیت باید بشناسین. آقا پیغمبر میفرمودن اگه اون چه که در قلب سلمان است، از ایشون نقل شده، فرمودن اگر اون چه در قلب سلمانه ابوذر دقیق بدونه، سلمان رو تکفیر میکنه. دیگه سلمان و ابوذر بزرگترین اصحاب رسول خدا، تفاوت ها اینقدره، هر دو مؤمن خالص بهشتی، پیامبر به هر دو اینا وعده بهشت دادن. پیامبر فرمودن سلمان جز اهل بیت، جز خود ماست، حکیم الهی است، و راجع به ابوذر هم فرمودن من هر چی برای خودم بخوام برای ابوذر میخوام. بعد همین پیغمبر نقل شده فرمودن گاهی یه چیزای نوع نگاه از سلمان به عالم و آدم، نگاه اسلامیش یه جوریه که ابوذر اگه بفهمه خیال میکنه اونا کفره. ما کلیشه های اسلامی نداریم، یه حدودی، جهتی، هدفی داریم، لابلاش تفاوت ها هست، اختلاف نظرها هست، اجتهاد ها هست، استکاک بعضی حقوق هست، استکاک منافع هست، باید اینا رو به روش اسلامی درک کنی، حل کنی، تفاهم کنی، بری جلو. هیچ کدوم از ما نه خداییم نه پیغمبریم. یکی از دوستان مشهد یک جلسه بود، اینا بحث همین امر به معروف نهی از منکر بود، گفتش که گفت آقا فساد جامعه رو ورزشته و نگودم چطور اینا ربا قلیان نمیدونم چی فلان. گفتم آقا ربا رو میذاری کنار قلیون؟ چند وقت پیشه همه تو خونه ها قلیون بود، تو روزه ها و اینا، بعد حالا یه مرتبه ربا با قلیون تو یک ردیف قرار میگیره. ببین او که خداوند در قرآن میگه محاربه با خداست، این هم میشه قلیون، این دوتا میشه منکر. یا مثلا ایشون یه آدم بسیار خوب شریف، تو خیابون دید بند خدا یک چیزی رو قول داده بود، وعده داده بود به ما که بیاره، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، هیچ کدوم عمل نشد. این برای ایشون منکر نبود. بعد یه خانم چادری از تو ماشین با پوشش کامل، یعنی مقنعه و حجاب و همه چیزش مرتب، بدن پوشیده کاملا، ولی چادرش تو ماشین گذاشت، سه قدم رفت توی مغازه چیزی خرید، آمد بیرون، ایشون گفت وا ویلا. بله حجاب در اسلام گفتن اولا که نوع حجاب و مدل حجاب ما در اسلام نداریم، که حجاب یعنی پوشش بدن و اون چه که ملاک از در اسلامی که تبرج جنسی نباشد، یعنی دعوت جنسی نباشه. دیگه اسلام راجع به مدل خیاطیش و نوع حجاب و پوشش اینا که حرفی نزده، که این به زمان و مکان. البته یه حجابایی هست پوشیده تره بهتره، یه حجابایی هست کمتره، ولی کن حد حجاب اینه دیگه، تو برای خود. بعد بهش گفتم، به ایشون گفتم ببین این اسلام ارزشایی که طبقه بندی تو ذهن خودت میکنی، یه مرتبه قول وعده، که اینقدر ما در قرآن و روایت راجع به وعده چیز داریم که اصلا میگه علامت مؤمن، علامت مؤمن یکیش اینه که به وعده‌هاش عمل میکنی، یعنی یکی از علائمه که اهل بیت مکرر گفتن. طرف میگه ما شیعه ایم، میگن شیعه علائمه داره، میگه چیه؟ مثلا میگن نماز، مراقبت نماز، یکی هم میگن وعده، یکی هم میگن امانت داری. تو یه مرتبه ای اصلا برای تو یه ارزش مهم اسلامی نیست، خیلی راحت میتونی پنج بار خلف وعده میکنی. بعد اونو که اسلام گفته آقا بدن باید پوشیده باشه، برجستگی های بدن جوری که نگاه به او باعث تحریک جنسی بشه، این رو اسلام گفته نباشه، دیگه بقیهش از کجا آوردی؟ بقیه که این مدل اون مدل اینا از کجا آوردی؟ اینا که تو اسلام نیست، که تو شرع نیست، تو فقه ما نیست که. ولی یک چیزی که حد اکثر مستحبه، اون به عنوان ثانوی، اون رو میکنی اوجب واجبات، یک چیزی که بارها واجب و اوجب واجبات اصلا نمیبینی، این یعنی واژگون شدن نظام ارزشی توی یک جامعه. مثلا ربا برات مهم نیست، قلیون، حالا من نمیگم برین قلیون بکشین وقت باز تقصیر ما بنزین اینا، ولی قلیون ما نفهمیدیم از کی شده ردیف ربا. این چجوری تو ذهن این کارا رو که آقا قلیون و ربا جامعه رو فساد گرفته است؟ بابا جون ربا محاربه با خدا و رسول در قرآن، جزء بزرگترین گناهان کبیره است. حساسیتات برای اینا شده یکی. خب خب حالا روشن شد ما ساختار داریم بالاخره یا نداریم؟ بله؟ به چه معنا داریم؟ به چه معنا نداریم؟ اگه مراد از ساختار اون چیزیست که تأثیرات حقوقی اخلاقی مبنایی میگذاره، در سعادت و شقاوت مؤثره و در اون رابطه آیه ای نازل شده از طرف خدای متعال یا رسول خدا و اولیای دین در امور چیزی گفتن، اون میشه دینی و غیر دینی داره. اگه چیزی به عنوان دین گفتن، البته مثلا واجب کردن، مستحب کردن، حرام کردن، به این معنا حکمی براش گفتن. اگر نه تأثیری نداره و ما در این باب نص حقوقی اخلاقی به عنوان حکم شریعت نداریم، اون دیگه اسلامی غیر اسلامی نیست. اون اسلامیه، یعنی نه که اسلامی غیر اسلامی، اون اسلامیه. حتی اگر غیر مسلمان اون کار رو کرده باشه، حتی اگر ابداع غیر مسلمان باشه. حالا ساختار سیاسی، انتخابات، الان گفتن آقا مثلا نظام جمهوری داریم، نظام پارلمانی داریم، 4 سال قوانین این و فلان یا اینجوری. خیلی خب، اینا وحی منزل نیست، اینا بخشای قابل تغییر قانون اساسی است. اصلا اگه نمیگفتن هم قابل تغییر بود، اینا که وحی منزل نیست که. نظام پارلمانی، نظام ریاستی، نظام جیم دالس، اینا رو همه رو برشید خب ترجمه کردی از اروپا. اشکال شرعی داره آقا؟ نه، مگر ثابت کنی با یه حکم شرعی تعارض داره. اگر چیزی ثابت نکردی، احراز نشد، اشکال شرعی نداره، مثل استفاده از ابزار دیگر، نهادها و ابزار دیگر میتونه مشروع بشه. آیا خط قرمزه؟ نه، با روش قانونی طبق قانون میتونی رو ارتقا بدی. خب ما این دیگه مشکل دانشگاه و حوزه ماست که ابداع نکنن. خب او یا کسی 400-300 سال پیش تو اروپا یه چیزی گفته، قوا اینجوری باشن، تفکیک قوا اینجوری باشه، به این دلایل چی 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 چی، که یک نقاط مفید مثبتی داره، یک نقاط منفی که من آورده بودم بگم فرصت دیگه نیست. اما این معنیش نیستش که شما دیگه نتونی تکونش بدی از جا. خب بشین فکر و عقل داری، چطوری نشستی تو بعضی از رشته های علمی فکر کردی، خط شکنی کردی تو رشته های علوم سیاسی و اقتصاد و اینا؟ بشین فکر کن اون بخشی که اسلام به عهده عقل و تجربه گذاشته، خب شما به عنوان یک مسلمان متفکرانه تجدید نظر کن، استدلال کن، بگو آقا من یک ساختار سیاسی دیگه به ذهنم میرسه که با ارزش های اسلامی مناسب تر است، یک مدل انتخاباتی که با ارزش ها مناسب تر است. مثلا تخصص و عقل رو بیشتر دخالت میده تو انتخابات، مثلا نظارت پذیری اینایی که رأی میارن میرن سر کار، اینو بیشتر، امکان امر به معروف نهی از منکر و نظارت دائمی رو بیشتر میکنه. نه اینکه آقا دیگه رأی دادیم برو این 4 سال هر کار دلت میخواد با ما بکن، نه، میشه کنترلش کرد. خب این روشایی بده، فکر کنین یکم عقلی تجربه اینا رو خدا داده، برای چی همونطور آکبند نگه داشتین؟ الان ما آکبند نگه، خدا عقلی تجربه داده، گفتم آقا اینا امانت الهیه، ما ایشالله همینطور که گرفتیم همینطور هم تحویل میدیم. گفت با لباس سفید میدیم خانه شوهر، با کفن سفید میایم بیرون، ما هم همینجوریم. ما این رو آکبند گرفتیم، هم تو آکبند هم تحویل میدیم، میگیم خدا این امانتی بود که ما دادی و ما از این عقل در این 60-70 سال ابدا استفاده نکردیم، سالم دست نخورده، تقدیمتون میکنیم. آقا جون استفاده که خب نمیکنی، بعد تقصیر میگه آقا در اسلام نمیشود نو اندیشی. خب میشود، تو نمیتونی، تو مشکل داری. چرا؟ آقا ساختار نظام سیاسی شیعه ساختار سیاسی دارد، این هر ساختار عقلایی مفید به حال بشر که در جهت تأمین یک جامعه اسلامی تر، انسانی تر، اخلاقی تر، شیعی تر کمک بکنه، اون ساختار اسلامی تر است. ممکنه در روایات آیات باشد، ممکنه هم نباشه، ولی خلاف شرع نیست، بلکه کمک میکنه به این مسئله. اجتهاد کنیم. آیا در نظام های سیاسی غربی جایگاه فراقانونی مانند ولایت فقیه وجود دارد؟ اینا من گفتم اصلا فراقانونی هم نیست، عین قانونه. این کلمه درستی نیست. اینا من تو جلسه ها توضیح دادم و نشون دادم در نظامات شرق و غرب عالم، از جمله در لیبرال دموکراسی، مفهوم ولایت مطلقه حاکمیت کاملا لحاظ شده تحت عنوان اختیارات نانوشته یا از این قبیل. تمام نظام های عالم یه چیزی به نام ولایت مطلقه دارن که وقتی سیستم قفل میکنه به طبق قواعد جاری و عادی به بنبست میرسه، باید یه جوری دور زد و این بنبست رو شکست. در تمام نظامات عالم، مادی، غیر مادی، سکولار، دینی، به این معنا ولایت مطلقه وجود داره. مثالم زدم، مثل پلیس سر چهارراه که ترافیک کور شده، چراغ هی سبز و قرمز میشه، گره ترافیک باز نمیشه، اونجا اون افسر میگه آقا دیگه به چراغ، یعنی به قانون عادی نگاه نکن، به من نگاه کن، چراغ ولش کن، سبزه ولی تو بیست، قرمزه تو بیرد شو. این فراقانونی اسمش، این اسمش چیه؟ دیکتاتوریه، نمیدونم هر چیه، قانون شکنیه؟ نه، این همون ولایت مطلقه. چون اصلا این قانون وسیله بود برای هدفی و اون نظم ترافیک بود. حالا که این قانون اون هدف رو تأمین نمی کنه، شما موقتا این قانون رو میگه آقا به این نگاه نکن، قانون منم الان و این اختیارات خودش قانونیست، این میشه ولایت مطلقه. بعدم پرسیدن که ظاهرا دادگاه قانون اساسی ساختار مشابه هست، اون بحث شورای نگهبان دادگاه قانون. بله، در تمام نظامات دنیا هم گزینش و ضابطه وجود داره. اینو بدونید، در هیچ پارلمانی در دنیا و در هیچ ریاست جمهوری به روی همه باز نیست که همونجور درش باید بگن آقا هر 4 سال هر کی اول دوید تو بره تو. اینجوری نیست، همه ضوابط میذارن. متأ بعضیا هوشیارن، هوشمندانه ضوابط میذارن، کسی نمیفهمه. به 2 میلیون نفر اردنگی میذارن، هیچ کس نمیفهمه. یه جایی هم هوشمندانه نیست. یقه 2 تا مجرم هم میخوای بگیری دنیا سر صدا برمیاد آو دیکتاتوری و فلان. ما جزء دست دوم میشیم در روشش. و الا این ضوابط همه جای دنیا هست. فرمودن رابطه بین مردم و حکومت در این در 2 نظام ذکر شده چه تفاوتی دارد؟ رابطه امام و امت در نظام اسلامی چه تفاوتی با نظام دولت و ملت در غرب دارد؟ که من در واقع می‌خواستم اینو امروز بگم که دیگه شد آخر وقت، چون سوالاتون تکراری بود مجبور شدم جواب تکراری بدم. فقط برای این سوال یک روایت رو عرض بکنم که یک پاسخ این شروعی باشه برای جلسه بعد ان شاء الله. در نظام رابطه امت و امام در جامعه اسلامی رابطه قدرت نیست، رابطه بر اساس حق حقوق. برای این قضیه فقط این روایت از حضرت امیر سلام الله علیه براتون بخونم. در روایت قرآن روایت زیاد از این باب که معیار مناسبات اجتماعی حق و حقوقه، یعنی عدالت، و حق هر صاحب حقی را خدای متعال در نظر گرفته و تعیین کرده. کشف مصادیقش با کمک عقل و شرع اتفاق میفته. بعضی مصادیق واضحه و اجماعی است، بعضی مصادیق ممکنه اختلافی باشه. در اون مصادیق اختلافی هم باز راه حل عقلی و شرعی وجود داره. برای ستمگر هیچ حقی لحاظ نشده، هیچ کس به هیچ عنوانی حق تجاوز به حقوق شرعی دیگران را ندارد. فقط حق بزرگتر میتواند یه مصداق از حق را محدود کند، اون هم موقتا، نه ناحق. فقط یک روایت از تمیر اینجا براتون بخونم. فرمودن لا یعاب المرء بتأخیر حقه، انما یعاب من اخذ ما لیس له. اگر امر ظاهره بین این که به حق کسی تجاوز کنی یا بذاری یه جایی حق خودت پامال بشه، بین این دوتا حتی اگر مجبور شدی انتخاب کنی، دومی رو انتخاب کن نه اولی. یعنی عیبی نداره که بخشی از حق تو پامال بشه، اما تو حق کسی رو پامال نکن. اگر امر شد بین این دوتا، و الا هیچ کدومش نباید باشه. نظام حقوق سیاسی اسلام اینه، نه ظلم بکنی نه بگذاری بهت ظلم کنن. ظلم کنی این گفتمان فعلی غربه، همه جای دنیا رو قتل و غارت و نابود میکنن تا خودشون به لحاظ مادی برن جلو. تفکری که نگذار بهت ظلم کنن، اینم متاسفانه کشورهای شرقی رعایت نکردن، یعنی گذاشتن بهشون ظلم کنن، در حالی که اینم خلاف شرعه. هم ظلم کردن حرام است، هم ظلم پذیری حرامه، هر دو حرامه. روابط انسانی چه در فرد، چه خانواده، چه اقتصاد، چه بین الملل با سایر ملت ها، نه ظلم میکنیم نه ظلم میپذیریم. این اصل اسلامه. بعد از تعمیر میگن در مناسبات شخصی اگر بین تو یک کسی یا یک بحثی شده، اختلافی شده، امر دایره که تو به او ظلم کنی یا او به تو ظلم کنه، حق تو یک کمش پامال شه یا حق او رو. حضرت میفرمان تو حق او رو پامال نکن، از بخشی از حق خودت بگذر، بزرگواری کن، کرامت کن، اشکال نداره یه مقدار از حق خودت بگذاری، تو رشد میکنی و خداوندم اون حق رو جبران میکنه، ولی به حق او تجاوز تو نکن. این مبنای حقوق بشر اسلامی و مناسبات است، چه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی. فرمودن که اگر کسی حقش به تأخیر افتاد تو مسائل شخصی، این سرزنش نمیشه، اما کسی که حق دیگری رو بگیری، چیزی که مال تو نیست میگیری، این چرا؟ این جای سرزنش داره. راجع به حقوق سیاسی، رابطه امام و مأمون پرسیدن چطوره. حالا این که در غرب در نظامات سکولار چطوره، اینو انشالله جلسه بعد یادم باشه توضیح بدم، ولی این روایت رو به عنوان حسن ختام جلسه. فرمودن حضرت امیر فرمودن ثم جعل، اون تعبیر روایتی که خوندم در نهج البلاغه حکمت 166 بود و اینی که الان دارم براتون میخونم خطبه 216 نهج البلاغه است. فرمودن ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا لبعض الناس الا بعض، خداوند از دل حقوق خودش، یعنی منشأ حق الناس و حقوق بشر، حق الله، یعنی منشأ شرعی داره حقوق بشر. کسانی نگن حقوق بشر سکولار بروندینی و غیر دینی نیست. از تعمیر میگه حقوق بشر بروندینی و غیر دینی نیست، عین حق دینی است، چون منشأش حق الله است. فرمود که جعل من حقوقهی حقوقا لبعض الناس علی بعض. این که انسان نسبت به انسان حقی پیدا، حقوقی پیدا میکنه، منشأ همه حقوق بشر، حقوق متقابل، حق الهی است. خداوند این حقوق رو قرار داد. یعنی تجاوز به حق کسی دیگری در واقع تجاوز به حریم خداونده، چون خدا این حق رو برای بشر، حقوق بشر رو خدا قرار داد. سکولار نیست حقوق بشر، حقوق بشر الهی است، منشعب از حق الله. البته حقوق بشری که جریان‌های مادی و ماتریالیستی تعریف میکنن، اونا یه بخشیش اصلا جزء حقوق بشر نیست، واقعا جزء حدود بشره، ضد کمال بشره، ولی اصل حقوق بشر. خب خداوند حقوق قرار داد بین مردم، شبکه و روابطی از روابط حقوقی، مناسبات حقوقی دو طرفه برقراره. اینو باید همه بدانن، حقوق خودشون رو و یکدیگر رو بشناسن، هم حقوق خودشون رو نگذارن کسی ازشون بگیره، از حق خودت باید دفاع کنی و هم به حق دیگران تجاوز نکنی. خب فجعلها تتکافع فی وجوهها و یوجب بعضها بعضا. بعضن این حقوق در هم تنیدن، تقطیع نمیشن. هر حقی یک تکلیفی در مقابلش از تعمیر میگن. یعنی اگه تو یه حقی داری به من، من یه حقی دارم به تو. هیچ جا حق یک طرفه‌ای وجود نداره. حکومت اختیاراتی داره، مسئولیتایی داره به همون اندازه. مردم وظایفی دارن، به همون اندازه حقوق و اختیاراتی دارن. دو طرف به هم بدهکارن و از هم طلبکارن. نه فقط حکومت طلبکاره، مردم بدهکار، و نه به عکس. فرمود خداوند شبکه‌ای از حقوق متقابل رو همه جا، تو سیاست، اقتصاد، هنر، خونه، زندگی، بیرون، همه جا یک شبکه‌ای از حقوق و اخلاق متقابل قرار داده و اینا الهی است و اینها رو در برابر هم گذاشته. یک تعادل حقوقی وجود داره. بعضی از حق حقوق حقوق دیگر رو واجب میکنن. این حق باعث اون حق میشه، اون حق باعث اون حق میشه. همه به هم مربوطن، باید رعایت بشن و الا زندگی میشه غیر انسانی و غیر اخلاقی و غیر توحیدی. هم دنیاش سخت میشه، هم آخرتش جهنمی میشه. بعد فرمودن که لا یستوجب بعضها الا به بعض. بعضی حقوق واجب نمیشن مگری که متقابلا اون حقوق هم رعایت بشن. یه حقوقی هست که اگه تو اون حق منو رعایت نکنی، دیگه منم حق تو رو رعایت نمیکنم. نمیشه شما بگی مثلا زن و شوهر، زن حقوق شوهر رو رعایت بکنه ولی شوهر لازم نیست حقوق زن رو رعایت کنه. همچی چیزی ما نداریم تو اسلام. یا به عکس، شوهر حق زنش رو رعایت کنه، زن حق شوهر رو رعایت. حقوق متقابلن، دو طرف است. حضرت امیر میگن جاده حقوق له و علی دو طرفه است و به یک اندازه حقوقه. ممکنه نوع بعضی از حقوق متفاوت باشه. مثلا این نیست که زن باید به شوهر احترام بگذاره، شوهر واجب نیست به زنش احترام بگذاره. هم چیزی نیست. احترام متقابله، واجب شرعی متقابله. فرمودن یک طرف سست شه و طرف سست میشه. اگر حضرت امیر میگن اگر دیدید تو یک خانواده یک طرفه داره حقوق تعریف میشه، اون خانواده اسلامی نیست. اگر دیدید یک جامعه یک طرفه حقوق تعریف میکنن، نیست. تولید کننده و مصرف کننده، خریدار و فروشنده، موجر و مستأجر، دو تا دوست با هم، همه حقوق متقابله و همه الهیست. اینا رو گوش کنین، خیلی مهمه. فرمودن بر کسی گاهی بعضی حقوق بر کسی واجب نمیشود مگر همانند او رو طرفش انجام بدهد. بعد میاد سر حقوق سیاسی و حاکمیت. حضرت امیر میفرمان اعظم و مفترض سبحانه من تلک الحقوق. مهمترین و بالاترین نوع حقوق که تعریف شده در جامعه اسلامی حقوق سیاسی است، یعنی حقوق متقابل حاکمیت و مردم. حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. حق حاکمیت نسبت به توده ها و مردم و حق مردم نسبت به حکومت. این حق هم دو طرف است. اولا دو طرف باید همدیگر را امر به معروف نهی از منکر کنند. انتقاد دو طرف است، یک طرفه نیست تو اسلام. فریضتون فرضها الله سبحانه لکلن علی کل. این واجب قطعی شرعی است که خدای متعال بر همه نسبت به همدیگه واجب کرده. فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم. اگر این نظام حقوق متقابل رعایت شد، حضرت امیر میگن اولا در اون جامعه روابط انسانی میشه، الفت، همه با هم دوست میشن. این کینه، استرس، لجبازی، هی نقشه بکشیم همدیگه رو ابن ببریم، تو بازار یک جور، تو سیاست یک جور، تو کاسبی یک جور، تو دانشگاه یک جور، حسادتا تو حوزه یک جور، نه اینا همه میره کنار. فرمود که نظاما لالفتهم. اگر همه حقوق متقابل به رسمیت شناخته شد، همه حقوق هم دیگر حقوق مادی و معنوی رو شناختن و رعایت کردن و به هم احترام گذاشتن و به هم عشق ورزیدن و همه اولا دوستدار هم میشن، محبت واقعی، صلح، عشق میاد، استرس، کینه، اضطراب میره. یه قرص اعصاب لازم نیست بخوری دیگه، افسرده نمیشی. ما از دست خودمون افسرده میشیم. و عزن لدینهم، فرمودن میخواهید دین در جامعه عزت پیدا کنه، جامعه به لحاظ فرهنگی و تربیتی رشد کنه، حقوق متقابل مادی و معنوی، حقوق اخلاقی، حقوق اقتصادی، حقوق خانواده، اینا رو درست بشناسید، دو طرفه درست رعایت کنید، یک طرفه نه، که من حق دارم تو فقط تکلیف داری. مشکلات از اینجا درست میشه همش. خب تو رو باید بفهمن هر کار میخوای بکنی خودت جای طرف مقابلت بگذار، بعد او کارو بکن. یعنی یه حرفی میخوای مثلا به همسرت بزنی، به دوستت، به شریکت، خب تو روایت میفهمات خودت جای او بگذار، ببین اگه او همین کارو به تو بکنه، همین حرفو به تو بزنه، چه کار چه حالی بهت دست میده، بعد او کارو انجام بده یا نده. این یک اصل اسلامی است. به لحاظ اخلاقی حقوقی خیلی کار سختی هم است. من چند بار تمرین کردم دیدم سخته، دیگه ول رهاش کردم، ترک الان تو ترکم. عزن لدینهم، فرمودن دین عزت پیدا میکنه تو جامعه که دو طرفه حقوق رو رعایت کنی. میخوای بهت احترام بگذارن، احترام بذار. میخوای فحش بدی، خوب هم بهت فحش میده. یکی الفت، محبت، دوستی در جامعه. یکی عزت دین و فرهنگ، حقوق سیاسی، رابطه امام و معموم. لیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولات، فرمودن هیچ جامعه ای صالح نخواهد شد الا حاکمیتش آدمای درستی باشه. حاکمان رو اصلاح کنید، مواظب باشید به کی رأی میدی بره تو رئیس جمهور و مجلس و شورای شهر و استا و اینا. مراقب حاکمانتون باشید. امیرالمومنین فرمود لا لیست تصلح الرعیه، هیچ جامعه ای رشد نخواهد کرد و صالح نخواهد شد الا به صلاح الولات، مگر اینکه حاکمیت آدمای درستی باشن. دزد و دروغگو و خائن و سوء استفاده چی و بانباز و رفیق باز و بد اخلاق و دروغگو و ارشوت که سوء استفاده چی اینا نباشن، ذلیل در برابر دشمن و ترسو و جدا از مردم و یک طبقه جدا از توده ها تشکیل دادن و اینا نباشن. حالا شما فکر میکنید این یک طرفه، الان درست بلافاصله حضرت امیر اینو میفهمد. یه وقتم فکر نکنی حکومت خودش جداگانه اصلاح میشه بدون اصلاح و رشد جامعه، عکسش هم هست، دو طرفه است. اینجا فرمودن ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه، و اما حاکمیت، حاکمیت درستی نخواهد بود الا که یک مردمی مردم اهل استقامت باشن، مردم درستی باشن. بنابراین دو طرفه است. ببین سطح جامعه مردم رشد میکنن، باعث میشه حکومت و حاکمان بهتری بیان. حاکمیت بهتر بشه، باعث میشه مردم متقابلا رشد کنن. یعنی مردم و حاکمیت چیه؟ یکدیگر رو هی رشد میدن، میبرن بالا. حاکمان خوب باعث میشن مردم، جامعه رشد کنه، به لحاظ عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی، رشد معنوی اینا بیاد بالا، علمی، طبقاتی. باید جامعه رشد کنه، نمیذاره، نباید بذاره حاکمان بد بیان سر، او باز حاکمیت میبره بالا. به تعبیر دیگه میگن ایمان یک باعث عمل یک میشه، عمل یک باعث ایمان دو، ایمان دو باعث عمل دو، عمل دو باعث ایمان سه، ایمان سه باعث عمل سه. یعنی مراتب هم دیگر رشد میدن. رابطه جامعه، فرهنگ عمومی با مسئولان و متصدیان این رابطه است. مدام حضرت امیر میفرماد بدون حکومت درست جامعه درست نمیتونه. تو فکر نکن اگه حکومت درست نکنی، انقلاب نکنی، با ستم در نیفتی، فکر نکن میتونی یک جامعه دینی ایدئال درستی تشکیل بدی. اونا نمیذارن. بدون حکومت درست نمیتونه پیش بری، مگه شخصی تو خانوادت، او هم به زحمت. از اون طرف فکر میگن فکر نکن حکومت، آدما رو که عوض کردی دیگه چیه؟ آدما رو تو دولت و مجلس و اینا عوض کردی دیگه، مشکل تمام، برو تو خونت بخواب. نه، باید تمام تو صحنه باشید، استقامت داشته باشی، تو مسیر درست سر پا محکم بیستی تا نگذری. یعنی مدام اینا جامعه حاکمیت رو کنترل میکنه، حاکمیت جامعه، برن با هم برن بالا. این تعبیر امیرالمؤمنینه. اینجا هم متقابل و دو طرفه است. فاذا ادت الرعیه الى الوالی حقه و اد الوالی الیها حقها، اگر حاکمیت حقوق مردم رو درست رعایت کرد و مردم حقوق و حرمت حاکمیت صالح را، رهبری صالح رو درست رعایت بکنن، دو طرفه، اراده از دو طرف بود، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ عز الحق بینهم، حق تو اون جامعه عزت پیدا میکنه، میشه سرمشق و سرفصل، همه جا حق اولویت پیدا میکنه، نه من و تو و آدما و باندا و اینا. حق و قامت مناهج الدین، دین تو اون روش، مناهج الدین یعنی سبک زندگی دینی، یعنی روش دین، روش دین و سبک زندگی دینی تو این جامعه که حقوق متقابل رعایت بشه سر پا میسته، میشه دینی، دینی و دینی تر زندگی کرد. و اعتدلت معالم العدل، پرچم های عدالت همه جا، شاخص های عدالت همه جا نصب میشه. میفهمی تو بازار عدالت یعنی چی؟ تو علم عدالت یعنی چی؟ تو روابط خارجی عدالت چیه؟ تو همه جا عدالت چیه؟ و جرت علی اضلالها السنن فسلها بذلک الزمان، سنت های درست اجرا میشود و وقت زمان صالح و اصلاح میشه، زمان درست میشه. و تم افی بقاء الدوله، اون حکومت باقی موندنی خواهد بود. خب من دیگه گفتم حفل یادم رفت، بقیه این روایت رو و بقیه بحثا رو انشالله جلسه آینده خدمتتون هستم. هم مطالب قبلی رو دوستان ببینن، هم سوالای دقیق مطرح کنن. این سوالا اینجوری دیگه به من ندید. و السلام علیکم.